اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء اولیاء اهل بیت اسمت و تبارت شهده و کربلا شهده و اسلام، پدران و مادران و استادان و مربیان در گذشتگان، تمام کسانی که حق گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دستان یه برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات برد بفرم. اشاره به موضوع جلسه گذشته. جلسه قبل دو تا مطلب مهم مطرح شد. یکی راجع به بحث انزال بود یا تنزیل، یکی هم راجع به مسئله قلب. به یه نحوی هم دو تا به هم دیگه ارتباط داشت. به طور خلاصه صحبت از این بود که یه مکانیزمی در این عالم وجود داره به نام مکانیزم تنزیل یا انزال. البته انزال و تنزیل با هم دیگه فرق کوچیک لغوی داره، ولی محتواش یکیه. یکیش توش تدریج هست، یکیش توش تدریج نیست. قرآن چون هم نزول دفعی داشته هم نزول تدریجی، از نزول دفعیش به انزال، از نزول تدریجیش به تنزیل تعبیر میکنه. اما حالا محتوای این امر چیه؟ یعنی این چه اتفاقیه؟ این اتفاق اینطوریه که به معنی جابجا شدن مکانی نیست، به معنی کنده شدن یه چیزی از یه جایی رفتن یه جایی دیگه نیست، به معنی جدا شدن یه جزئی از یه کلی نیست. اینا هیچ کدوم نیست معنی تنزیل. اگه بخوایم براش مثال بزنیم، تنزیل این است که یک حقیقتی که حد نداره تبدیل میشه به محدود. این اتفاق میفته، یه حقیقتی که حد نداره تبدیل میشه به محدود. مثال خیلی سادهش، غم چجوریه؟ غم حد و حدودش چیاست؟ اندازه مکانی داره، اندازه زمانی داره، شکل داره، بو داره، رنگ داره، قابل چیه؟ غم یعنی چی؟ شما الان اون غمی که توی سینه است و هیچ حدی نمیتونید براش قائل بشید، اما میاین این غمو میریزین توی قالب یه شعر، یه شعر غم انگیز، یا خود همون شعر رو توی یه دستگاه موسیقی غم انگیز میکنید. خود دستگاه موسیقی خودش یه قالبه، تو این قالب میتونین غم، تو این قالب میتونین شادی رو اجرا کنید. بذار آدم ممکنه یه موسیقی بشنوه غمگین بشه، یه موسیقی بشنوه شاد بشه. اینا قالبن، اما خود غم و شادی قالب نداره، رنگ نداره، بو نداره، اندازه نداره. اون شخصی که میخواد این غم یا شادی خودشو منتقل بکنه، اینو میریزه توی یه قالب. حالا این قالب یا یه کلمات یا یه جمله است، یا یه انشاءه، یا نثره، یا یه شعره، یا یه دستگاه موسیقیه. بعد همین قالب منتقل میشه به شنونده. شنونده این قالب رو میگیره، اون جمله رو یا اون شعر رو یا اون موسیقی رو. بعد شنونده هم غمگین میشه. یعنی دقیقاً جهت عکسش این ور اتفاق میفته. غم میشود شعر، شعر منتقل میشه به من، از شعر غم به من منتقل میشه، تو کارخانه وجودی من دوباره تبدیل میشه، و در ضمن از غم یا شادی اون شخص هیچی کم نمیشه. اون همون جوری غمگینه، فقط به من انتقال پیدا کرده. به این کار میگن انزال یا تنزیل. یا مثلا مطالب علمی. مطالب علمی حد نداره، اما اون عالم، معلم، مدرس میاد با خودش فکر میکنه، برای اون مطلب علمی چارچوب قرار میده. اون چارچوب قالبه، در دل اون چارچوب مطلب رو ارائه میکنه به شنوندش. بعد شنونده چارچوب رو میگیره، بعد خودش عالم میشه. از علم اون گوینده هیچی کم نمیشه. لذا یکی از تعابیری که توی انزال هست میگن انزال با تجافی فرق میکنه. شما اگه از یه ابر به وسعت یه اقیانوس یه قطره هم کم کنی، یه قطره کم شده ازش، ولی که از لحاظ ریاضی اون یه دونه قطره در مقابل میلیارد تا قطره عددش صفره، ولی صفر واقعی نیست، صفر محاسباتیه. واقعا یه قطره کم شده. دلیلش هم اینه که همون ابره بعد یه مدت دیگه نیست، چون همون یه دونه ازش کم میشه و اون ابر رو به پایان میرسونه. اما در مقام انزال یا تنزیل چیزی کنده نمیشه که اونجا تموم بشه. اما قرآن کریم از این حقیقت با این آیه تعبیر میکنه که در فرمایش مرحوم علامهشون میگه این آیه از قرر آیات قرآنه، که میگه ما آب رو به قدر نازل کردیم. اون آیه که حق و باطل رو مثال میزنه، حق و باطل، بعد میگه ما آب رو نازل کردیم از آسمان، هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه، سیل به راه میفته، سیل کف میکنه، اما واقعا آب هست اون زیر و کف دیده میشه، اما بعدا کف وقتی میخوابه هیچی در کار نیست. بعد میگه خدا حق رو به اون سیل مثال میزنه و باطل رو به اون کف مثال میزنه، و بعد میگه ما هر چیزی رو به قدر نازل کردیم. و بعد این آیه که این خاص علامه این منظورشه، این من شیئن الا اندنا خزائنو، هیچ چیزی نیست اینه که خزائنش نزد ماست. بعد وقتی از این حرف میزنه میگه ما چارپایان رو ما نازل کردیم. این نازل کردن یعنی مثلا این گاو و گوسفند این از آسمان نازل شده به زمین، گاو و گوسفند میگه ما نازل کردیم. این نازل شدن از چه جنسیه؟ اون وقت اگر کسی حقیقت این نازل شدن رو بفهمه، میفهمه که الفاظ قرآن هم نازل شده اون حقیقته، یعنی اون حقیقت نازل شده، پایین ترین مرتبهش این الفاظه، لذا این الفاظ هم مال خداست. به همین خاطر ایشون صریحا اینجا بیان کرد، من مجبورم به عبارت رو بخونم، این به خاطر که سند باشه مجبورم این عبارت رو بخونم. ایشون اینجا میگه که چون یعنی علامه طباطبایی فرماید که فلا یعبعو، یعنی اهمیت داده نشه به قول کسی که میگه ان الذی نزل به روح الامین انما هو معان القرآن، اونی که روح الامین نازل کرده معانی قرآن کریمه. ثم النبی کان یعبر عنها بما یطابقها، پیغمبر تعبیراتش مال پیغمبره، الفاظ مال پیغمبره، میگه بین اهمیت نده. بر اساس اونی که در قسمت قبل گفت که نزل بهی یعنی الفاظ هم الفاظ الهیه. و بعد نکته دوم که بحث قبل بله
تمام چیزا رو فهمیدی از بالا نازل شده، شروع هم از بالا نازل شده.
اینجا احتیاج به صحبت داره که شما شروع به چی میگی شر؟ اگر هر شری یک جنبه وجودی داره یا جنبه عدمی، جنبه وجودیش بله از بالا نازل شده، ولی جنبه عدمیش اصلا وجود نداره. حالا این جنبه عدمیش چیه؟ جنبه شروع چیه؟ شما به چی میگی شر؟ بارون الان اومده، بارون که شر نیست، بعد بارون یه جای تجمع پیدا کرده، یه آب خیلی زیاد دیگه، اینم که شر نیست. خود تجمع آب باعث قدرت آب میشه، آب تجمع پیدا کرده میتونه یه مملکت رو از روی صفحه زمین بشوره ببره، قدرت آب هم شر نیست. اما این آب حالا اومده خونه منو خراب کرده، خونه من که بوده حالا دیگه نیست، نبودن خانه من برای من یه شر. پس اون جنبهاش بله، بارون کار خداست، قدرت آب کار خداست، شسته شدن خاک کار خداست، اینا که شر نیست. اما محصول اینا برای من باعث یک عدم شده، نبودن خانه من میشه شر. این یه نکته. نکته دوم این که شرور نسبی هم، یعنی ما وقتی به طور نسبی بررسی میکنیم میگیم شر، ولی اگه عالم به طور کاملی میکنیم شری در عالم نیست. حالا این بحث شرور خودش احتیاج به فصل مشبهی داره، که این که من گفتم اجمالشه که حالا بحث کردن روش، بعضی هم قبول ندارن، یکی میگه من بید اصلا نمیتونم قبول کنم شرور عدمیه، بی خود میگی شما، خیلی هم وجودیه. مثلا یکی از علما گفته بود که ما از عدم پول انقدر ضرر دیدیم، میگن عدم که وجود نداره، که آثار نداره، عدم آثار نداره، ما عدم پول انقدر آثار منفی برامون داشته. حالا این یه فصل بحثه. فصل دوم بحث اینه که سخن از ادراک قلبیه، چون قرآن میگه نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین رو به پیامبر به قلبتون نازل کرده. خب ما اگر شنوایی نداشته باشیم، یعنی این حس رو نداشته باشیم، هزار سال وقتی از لذت موسیقی برای ما حرف بزنه ما هیچ نمیفهمیم. ما اگر بینایی نداشته باشیم، هزار سال از لذت تماشای رنگ‌ها و مشاهده طبیعت رو نمیدونم طبیعت بعد از باران و اینا رو به ما بگن، ما اصلا درکی نسبت به اون نداریم. اگه هم یه لذتی میبریم، لذت شنوایی میبریم نه لذت بینایی، واقعا نمیتونیم درک کنیم. پس ما اگه یه حسی رو نداشته باشیم، اصلا قدرت ادراک اون معرفتی که از طریق اون حس نصیب انسان میشه رو نداریم. ما اگر ادراک قلبی رو نداشته باشیم، نمیفهمیم به پیغمبر چه اتفاقی افتاده. قرآن به قلب پیغمبر نازل شده، این نازل شدن این ادراک میخواد، یعنی تجربه میخواد. شاید یه شاخه از همون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی باشه که ایشون در یه جمع جلسه گفته بوده که اگر تمام این فعالیت‌های دینی، حالا عبارتش مال منه ولی مغز مطلب مال ایشونه، این فعالیت‌های دینی، فعالیت‌های دینی چیه؟ نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، فعالیت‌های فردی، فعالیت‌های اجتماعی، این مجموعه که به نامش دین و دینداریه. ایشون فرموده اگر این فعالیت‌های دینی به یک تجربه منجر نشه هیچ فایده‌ای نداره. باید انسان یه جای تجربه باید بکنه، تجربه یعنی یافت. یه جای باید آدم خدا رو ببینه، حالا هزار سال بگن خدایی هست، یه جای باید یه دری از اون معرفت به روش باز بشه. این اون دریه که پیغمبر به قلبش باز شده. لذا این رؤیت قلبی هیچ کدوم از این ابزار ظاهری درش نیاز نیست، نه چشم میخواد نه گوش میخواد. این چشم و گوش و اینا همه ابزار و وسائط برای این رؤیت حسی که ما از بیرون یه سلسله مواد بگیریم در درون نفس باش کار بکنیم. اما یه کسی بدون این واسطه ها با ادراک قلبی میتونه به همون مطلب دست پیدا کنه. حالا این یه خلاصه‌ای بود که خب حالا فصل بعدی این مبحث اینه که میفرماید که و انه لفی زبر الاولین. زبر جمع زبور یعنی کتاب‌های انبیای سابق، یعنی انهو هم ضمیرش علامه میگه به قرآن برمیگرده، یا نزول قرآن بر پیغمبر. یعنی در کتب انبیای پیشین این داستان نازل شدن قرآن در کتاب انبیای پیشین بوده و حالا موارد فراوانی هم در تاریخ داریم. هم اینجا قرآن نقل میکنه که اولم یکن لهم آیتون تصمانین علمزان آیه ها رو نسبه نوشته، یه تیکر رو آوردم قسمت بعدش رو نیورده. من یه روزی علمزان چاپ کنم همه آیه ها رو میارم تو اون سطر اون مطلب. انه لتنزیل و رب العالمین نزل به روح الامین و علا قلب کرد لتکون من المنذرین. اولا این لامی که اینجا توی لتکون اومده، این لام عاقبته، یعنی شما سوال میکنی که این دوتا آیه قبلی که تنزیل قرآنه و نازل شدنش توسط روح الامین بر قلب پیامبر هدفش چیه، غایت این کار چیه؟ میگه پیغمبر غایت این کار اینه که لتکون من المنذرین، برای اینکه توی مردم رو انذار کنی. قرآن دائما فرهنگ انذارش و فرهنگ تبشیرش میچربه، چون مثل که مردم با انذار بیشتر هدایت میشن. تبشیر لازمه ولی برای اونایی که اون افتادن تو جنبه ناامیدی، چون غالب مردم افتادن تو جنبه غرور، لذا انذار براشون مفیده. مرحوم فیض در این کتاب حقایق میگه که اصلا اصولا این آیات، یه سری روایات ما داریم که اینا رو گفتن اینا حکمت‌های مکنون است، نباید به مردم بگی که اونایی که بشارت توشه. حالا چون گفتن نه منم نمیگم کدومو گفته، یه روایتشون نقل میکنه میگفتن این حکمت پیغمبر فرمود، این حکمت مکنون است. یه سوال جواب بده پیغمبر عربی میشه، میگه این حکمت مکنون است. حالا چون شما جز مغروری نیستی من میگم، دلتون آب نشه، من همه شنیدن اینو معروفه. میگه که عربی اومد به پیغمبر گفت که حساب و کتاب با کیه در قیامت؟ گفت با الله رب العالمین. میگه این شروع کرد به رقصیدن عرب. بعد اینا گفتن یه دیوونه شد، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری میکنی؟ گفتش که یه جمله گفت، گفت الکریم اذا قدره عفا. کریم وقتی که قدرت پیدا میکنه عفو میکنه، حساب با کریمه دیگه، اونم اونجا قدرت پیدا میکنه پس عفو میکنه. پیغمبر گفت به خدا قسم که این داره درست میگه، ولی این حکمت مکنون است، یعنی اینو نگید. مرحوم فیض میگه چون غالب مردم افتادن رو دنده غرور، بهش میگه آقا این چه وضعیه؟ خدا کریمه. خب بابا خدا اشد المعاقبین هم هست، فقط کریم که نیست که، خدا قاسم الجبارین هم هست، خدا منتقم و ظالمین هم هست، فقط همین یه دن کریم رو گرفتی. میگه چون مردم اینجوری هن باید از انذار گفت. اون تبشیر برای کسانیه که اینا از اون طرف افتادن تو وادی ناامیدی و قلبشون از خوف داره پاره پاره میشه، بعد از آیات تبشیر براشون بگی. و بعد اونجا میکوبه کسانی رو که دائما از تبشیر حرف میزنن، خب بعضی فقط کارشون صحبت کردن از تبشیر، اونجا اونا رو میکوبه. حالا من نمیگم چیا میگه راجع به اون اشخاص که انگیزه های این آدما چیاست، ولی میگه آدم حکیم این کارو نمیکنه، حکیم به مخاطب نگاه میکنه. ما در جامعه روایی داریم که حکیم اونیه که وقتی کسی از پای جلسش بیرون رفت، نور خوف و رجا در قلبش مساویه، یعنی نه ناامیدش میکنه نه از اون ور مغرورش میکنه. حالا اینجا فرهنگ قرآن روی انذار تأکید بیشتری داره، دلیلش هم همینجاست. این یه دونه دلیل، نگفت لتکونن من المبشرین والمنذرین. البته اینجا موضوع اصلا موضوع تبشیر نیست، چون موضوع این سوره موضوع انکاره. این همه مثالهای متعدد میزنه از اقوامی که اومدن انبیا براشون پیام آوردن، اینا قبول نکردن. یه هدف انذاره به لسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین. اینم یه تایید بر قرآنه که ما در کتاب‌های انبیای گذشتم خبر دادیم که این قرآن خواهد اومد. اولم یکن لهم آیتون ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. خب یهودی ها با اینا همسایه بودن در عربستان و مرتب اینا با یهودی ها تعامل داشتن، گفتگو داشتن، تجارت و خرید و فروش داشتن، و اصلا اونا به صراحه اعلام کرده بودن که ما اومدیم در این منطقه اینجا اومدیم ساکن شدیم، چون ما میدانیم که پیغمبر آخرالزمان میاد اینجا. و اصلا یکی از کاراشون این بود که اهالی یثرب اون زمان و مدینه بعدی رو مسخره میکردن، میگفتن ما بچه زلالی های آخرالزمانیم، شما همتون کافر و بت‌پرست و اینایی. بعد وقتی پیغمبران کافر و بت‌پرستا شدن، یاران پیغمبر شدن، اصحاب رسول خدا، انصار رسول الله، این آقایون حزب‌الله‌ها شدن یهود بنی قریظه و یهود خیبر و که اون عذار بر پیغمبر پیش آوردن. خب اینا در اثر تعاملاتی که داشتن خبر داشتن. قرآن هم از همین استفاده میکنه، میگه اولم یکن لهم آیت، آیا که این علمای بنی اسرائیل به اینا نگفته بودن؟ ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأ علیه ما کانوا به مؤمنین. پس خبر علمای یهود بود، فقرأناه ما کانوا به مؤمنین کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. حالا قرآن چی میگه؟ میگه حالا میدونیم داستان از چه قراره. داستان اینه، کذالک اینا انکار کردن، میگفتن یا عجما بهش یاد دادن یا سحره یا دیوونه شده، خودشون هم نمیدونستن چی میگن. بالاخره سحره، سحر یه علمه، با دیوانگی فرق میکنه، جنونه بالاخره سحر، ولی یه جا میگفتن جن زده شده، بالاخره جن زده شده، ساحره، مجنونه. عجما یادش دادن، اسطوره رفته از دیگران یاد گرفته، هر جوری هر چی که امکان داشت میگفتن. اینجا میفهمد کذالک سلکناه، ما این کارو کردیم با این کفار، فی قلوب المجرمین. کذالک سلکناه سلوک یعنی الادخال به طریق، یعنی سیر دادن در یه مسیر رو میگن سلکناه. منتها یه کلمه ای میاره اینجا که این کلمه نشون میده که چرا خدا این کارو با اینا کرده، با قلب اینا، که اینا اصلا نمیتونن حقیقت رو بپذیرن. میگه به خاطر اینکه مجرم بودن. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، نگفت سلکناه فی قلوب الناس، سلکناه فی قلوب المجرمین. میگه این کلمه مجرمینی که اینجا میاد نشون میده که محرومیت از گرفتن معارف الهی به سبب جرم، یعنی جرم باب بهره گرفتن از معارف الهی رو بر روی انسان میبنده. لا یؤمنون بهی، خیال پیغمبر راحت بشه، اینا ایمان نخواهند آورد. فعل مضارع میاره که دلالت بر استمرار داره، یعنی این عدم ایمانشون استمراری خواهد بود. تا کجا؟ حتی یروا العذاب العلیم، تا وقتی عذاب علیم رو ببینن، عذاب دردناک. اینجا عذاب علیم مقصود مرگه، طبق معمولشون آیتو نگفته. حتی یروا العذاب العلیم فیعتیهم بختتن، اونی که بختتن میاد، بختتن یعنی ناگهان، اون چیه؟ اون مرگه. و هم لا یشعرون، و اینا درک نمی کنن، شعور اون لحظه رو ندارن، چون آمادگی ندارن. فیقولو هل نحن منذرون، اونجا وقتی که تازه دادشون داره، میگن میشه به ما وقت بدید، میشه به ما فرصت بدید. افا به عذابنا یستعجلون، افرایت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون. پیغمبر، سالیان سال هم اگه بهشون مهلت بدیم، ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، آنچه که بهشون وعده داده شده رو بیاریم، ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، این زندگی که کردن هیچ ثمره‌ای براشون نخواهد داشت. اینجا یکی از اسرار الهی کشف میشه. نمیدونم من بتونم اینو جا بندازم. الان اگه پرده ها رو بردارن ما چی کار میکنیم؟ همه پرده ها رو بردارن ما چی کار میکنیم؟ مثلا ما همه همون میدونیم که میگن مرگ یه بیداریه، الناس و نیامون و ازاماتو انتبون. فرض کنیم اون بیداری مرگ الان بیاد، چی کار میکنیم؟ به همه مقدسات قسم همین کار رو میکنیم که الان داریم میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش همین آیه است و مشابهات اینا. یکی هزار سال هم بهشون وقت بدیم اینا همینن که هستن. از این عمیق‌تر اینه که میگه اگه برشون گردونی همون کارا رو میکنن. از کجا برشون گردونی؟ از توی دل جهنم. این همونه که علما میگن اگه همه پرده‌ها بره کنار هر کس همون شخصیت خودش رو انتخاب میکنه. پس بی خود نباید آدم حرف اضافه بزنه بگه که نه من اگه امکانات امام حسین رو داشتم من هم امام حسین میشدم، همه امکانات عالم رو به من میدادن من همین حسینی رو همین میشدم. خب مهمترین امکان معرفته. پرده مرگ رفته کنار، عذابای مرگ رو دیدن، قیامت رو دیدن، حقانیت حق تعالی رو دیدن، تازه میگه خدای ما رو برگردون عمل صالح انجام بدیم، یعنی تو دلشون هم میخوان این کارو بکنن. قرآن میگه لوردو لعادو لمنوهن، برشون گردونیم همون کارا رو میکنن. این همون حرف بو علی سیناست که میگه خدا زردالو رو زردالو نکرده. میگه خدا زردالو رو زردالو نکرده، فقط بهش وجود داده. خدا شمر رو شمر نکرده، فقط بهش امکانات شمریت داده. یعنی این شمر اگه هم یعنی از جهنم بیرونش بیرون برگرده همون شمره. امام حسین هم از بیرونش بیرون همون امام حسینه. هر کسی همینه که هست. اینجا میفهمید که پیغمبر اگه بهشون مهلت هم بدیم اینا درخواست مهلت میکنن. ببین آیه کمال کجاست؟ مرگ رسیده، پرده کنار رفته، میگن هل نحن منظرون، میشه به ما وقت بدی؟ پیغمبر اگه بهشون وقت بدیم، سالیان سال هم بهشون وقت بدیم، بعد مرگ بیاد، بازم ما اغنا انهم ما کانوا یمتعون، هیچ فایده ای نداره این زندگی که مهلت که بهشون دادیم. و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، و هیچ سرزمینی رو هلاک نکردیم الا بعد از انذار. ذکر و ما کنا ظالمین، و ما ظالم نیستیم. حالا اینجا بحث آخرمونه که اگه بتونیم شده میشد جمع شد. اولا نگفت که مثلا ما ظلمنا ما یزن ما مثلا نزلم، گفت ما کنا ظالمین. توی لغت عرب این کانه میگن کانه شعنیه. کانه شعنیه اینه، یه وقت شما میگین که مثلا من الان چشم ایراد پیدا کرده نمیبینم، اما یه وقت شما میگی دیوار نمیبینه. اینا دو تا نمیبینه است. من نمیبینم، من شعن دیدن دارم، الان نمیتونم ببینم، مانع است. اما دیوار اصلا شعن رؤیت نداره. علامه میگه این کانه کانه شعنیه است. ما کن نظاله میگه اصلا شعن ظلم در ما نیست. خداوند میگه اصلا شأن ظلم در من نیست، یعنی اصلا سلول ظلم در من نیست، فایل ظلم در من نیست، اصلا امکان ظلم در من نیست. ما کنا ظالمین. حالا این چیه که ما کنا ظالمینه؟ اینجا علامه حرف داره. ایشون میفرماید که شما به چی میگید ظلم؟ میگه ظلم اینه که من لوازم معنی ظلم، یکی از لوازم ظلم که مساویه با ظلمه، فعل الفاعل و تصرفه ما لا یملکه، اینه که آدم تو یه چیزی که مال اون نیست تصرف کنه. مثلا میگه به من ظلم کرده، یعنی چیکار کرده؟ یعنی اموالمو خورده، شغلمو ازم گرفته، رفته مثلا پشت سر من حرف زده، شغل از من گرفتن. نمیدونم مساوای ظلم چی هست. همه مساوی ظلم وقتی جمع میکنی، یعنی ظالم که تصرف کرده در چیزی که حق نداشته توش تصرف کنه. ولی خب من اگه مثلا این ضبطمو خاموش کنم، ظلم نکردم، مال خودم، بردارم ببرمش، ظلم نکردم. ولی اگه یه شیئی که اینجا مربوط به این منزل به من متعلق است، بردارم با خودم ببرم، این مصداق ظلمه. ظلم چیه؟ ظلم لازمه یه ظلم که تقریبا میشه گفت مساویه با ظلمه، اینه که تصرف کنی در چیزی که حق تصرفشو نداری. مقابل ظلم عدله. لازمه عدل اینه، عدل یعنی شیء رو سر جای خودش گذاشتن، یعنی این مال منه، من ازش استفاده میکنم، ولی اون که مال من نیست حق استفاده ندارم. اگه بخوام استفاده کنم باید اجازه بگیرم سر جای خودش گذاشتم، این عدله. خب حالا در تکوین اصلا ظلم نیست. یعنی چی؟ یعنی کاهو سردیه، خاصیتش اینه. نمیشه به کاهو گفت تو خیلی ظالمی که سردی هستی. من الان کاهو رو بخورم سردی میکنه، به کاهو میگم که تو من ظلم کردی. اون خاصیتش اینه. پس اثر تکوینی درش ظلم نیست. اثر تکوینی یعنی اون اثری که لازمه یه هر موجودیه. در اثرات تکوینی ظلم نیست. پس در تصرف تکوینی ظلم نیست. این یه نکته. لذا در عالم تکوین اصلا ظلم وجود نداره. تکوین قانون عالمه. این یه مرحله. پس در تکوین که ظلم نیست. اگه در تکوین میخواد ظلم باشه باید بگی که چون کاهو سردیه ظلمه، خرما گرمیه ظلمه. خرما گرمیه دیگه، خاصیتش اینه. کاهو هم سردیه خاصیت. در تصرف در ملک هم ظلم نیست. ولی تا اونجایی که ملکه. لذا من اگه مثلا یه گوسفند بخرم آتیشش بزنم ظلمه، چون من حق حیاتشو که نخریدم که، من حق بهره‌برداری از این گوسفند رو خریدم. لذا اگه این گوسفند رو سر ببرم هیچ انسانی به من اعتراض نمیکنه که آقا چرا این گوسفند رو مال خودم رو خریدم برای عید قربان میخواستم سر ببرم. حتی در سر بریدن گوسفند به من اعتراض نمیکنن، چون این حق تصرفو دارم توش. اما چون مالکیتم محدوده، تصرفم تا اینجاست، اگه آتیشش بزنم شما منو مؤاخذه میکنید، اینو حقو نداشتی این کارو بکنی که دیگه گوسفند آتیش بزنی. چرا؟ چون مالکیتم محدوده. حالا سوال، اگه مالکیتم مطلق بود چی؟ مثلا عکس خودمو تو آینه حق دارم آتیش بزنم یا نه؟ چون من بهش وجود دادم. تصویر خودم تو آینه هر کاری دلم بخواد میتونم با تصویر خودم توی آینه بکنم. اگه برم جلوی یه آینه مقعر وایسم قیافم شبیه هیولا باشه، شما نمیتونید بگید آقا چرا قیافتو اینجوری کرده، عکسام انداختم توی آینه دلم بخواد اینجوری خودم ببینم. تصویر منه دیگه، من مالک اون تصویرم. در آنچه که مالکش هستم میتوانم تصرف بکنم تا جایی که مالکم. البته ما مالکیت هم تو این عالم نسبت به اشیا محدود، اما نسبت مثلا به تصاویر ذهنی خودم مالک مطلق هم دیگه. پس میتونم هر جور تصرفی تو تصویر ذهنی خودم بکنم. تصویری تو ذهنم ایجاد کنم آتیشش بزنم، یه شهر تو ذهنم درست بکنم، تو خیالاتم آتیش بزنم اون شهر. هیچ کس من نمیگه تو ظالمی، تصویر ذهنی دیگه. خداوند چون مالک مطلقه، متصرف مطلقه، لذا یفعل ما یشاء، هر کاری دلش بخواد انجام میده و هیچ کدوم ظلم نیست. اینم مرحله دو. علامه میگه مالک مطلق دارای تصرف مطلقه و تصرف مطلق جایزه و ظلم است. لذا خداوند هر کاری که میکنه در ملک خودش تصرف میکنه، پس هیچ چیزی رو از جای خودش به غیر حق جا به جا نمیکنه و هر چیزی در سلطنت اون در سر جای خودش قرار داره، پس ظلم نمیکنه. نکته بعدی اینه که حالا انسان توی این عالم یه صفتی داره به نام اختیار و مالک اختیارشه دیگه، پس هر جایی از اختیارش استفاده کنه ظلم نیست. اما وقتی میاد تو جامعه زندگی بکنه میبینه که استفاده از اختیارش با اختیارات دیگران تعارض داره. مثلا من دلم میخواد سر چهارا رچم برم، ولی اگه برم اون حق اون یکی میخواد بره، میخوریم به هم دیگه. لذا انسان در دنیای تشریع با اختیار خودش، اختیار خودشو محدود میکنه، چاره ای نداره، ولی نمیتونه تو دنیای تشریع زندگی بکنه. اختیار ملکشه، اما با اختیار خودش رو محدود میکنه و جامعه هم این کار رو انجام میده. یعنی جامعه میدونه که اگه اختیار محدود نشه هرج و مرج ایجاد میشه. حتی جامعه میاد قانون میذاره، قانون یعنی محدود کردن اختیار. چراغ قرمز محدودیته، پارک ممنوع محدودیته، مثلا قوانین راهنمایی همش محدودیت، قوانین جزایی محدودیته، قوانین تجاری محدودیته. نمیتونم هر جور دلم میخواد تجارت کنم، هر جور دلم میخواد رانندگی کنم. این محدودیت تشریعیه. بعدم یه حاکم میذاره اونجا که اون حاکم اگه کسی این قانون رو نقض کرد، پا رو اختیارات دیگران گذاشت، محدوده دیگران گذاشت، این مجازاتش کنه. پس یه چیزی به نام مجازات اینجا به وجود میاد. پس مجازات مربوط میشه به نقض قانون. حالا تا اینجا الان این مال جامعه بشری. حالا اینجا ایشون یه حرفی داره، میگه که قد دلت البراهین العقلیه، عقل دلالت میکنه به این مطلب و پشت سر هم اومدن انبیا هم تایید میکنه این رو که الا ان القوانین الاجتماعیه و سنن الحیات یجب ان تكون من عنده تعالی. این قانون اجتماع باید از جانب حق تعالی باشه. کی میتونه قانون بنویسه؟ کسی که علم مطلق داره، چون یه حرکت به همه حرکات ارتباط پیدا میکنه. این دنیا دنیای قانون بشره. دریاها فاسد شده، جنگلها فاسد شده، طبیعت فاسد شده، معادن فاسد شده، این دنیای بشره دیگه. حالا قرآن تازه ندیده 1400 سال بعد و 1400 سال پیش میگه ظهر الفساد و فی البر و البحر، در دریا و خشکی فساد ظاهر شده، از اون موقع گفته. حالا این دنیای بشره دیگه، که این دنیا عرضم به حضور شما که بله مثلا یه نقطهش میری خیلی زندگی خوبه، ولی همونجوری که خیلی زندگی خوبه، زندگی خیلی دیگر از زیر لگت له کرده تا خیلی زندگی خودش خوب بشه. تازه خیلی خوبه ما تفسیر کرده واقعا خوبه بده، ما آخرام نفهمیدیم بالاخره خوبه بده، اگه خوبه چرا خودکشی میکنه. این دنیای بشره. اما دنیایی که حق تعالی میسازه، یعنی دنیای علم مطلق، عالم مطلق، همین الان بشر داره میگه که یه حرکت اینجا میکنی رو تمام عالم اثر داره. خب یه روزی فکر میکردن که بریم آشغالامون رو بریزیم در کنه همسایه، الان فهمیدن دنیا یه دنیاست. اون ور دنیا تو آشغال تولید کنی ببریم اون ور دنیا، بعدش توی چرخه برمیگرده به خودت. الان کل دنیا تحت تأثیر کل دنیاست. الان اینو فهمیدن که دنیای اتاقه، لذا میشینن جلسه میذارن که آقا دی اکسید کربن تولید نکنیم، چون فهمیدن اثرش به خودشون رسید. همین امسال در اروپا در 150 سال گذشته این گرمای امسال بی سابقه بوده، گرمایی که الان ثبت شده در تازه 150 سال الان تاریخ ثبت گرماست، این بی سابقه بوده. خب این محصول دست کار بشره. میگه این عقل تایید میکنه و انبیا هم گفتن که قانون رو باید حق تعالی برسه. اون چیه؟ یا احکام و وظائف انسانیه. احکام و وظایف انسانیه. بعد یه نکته مهم اینجا داره، خیلی قشنگه این نکتهش، که تحتی الیهل فطرت الانسانیه، تمامش بر اساس این ساختاره. بشر وقتی قانون میریزه باید فکر کنه، بعد میره قانونشو اصلاح کنه، بعد آیا درست باشه آیا غلط باشه. اینقدر ما قوانین داریم، اینقدر راهکارها داریم که بعد مدتی همون کسی که این قانون رو ریخته بعد فهمیده اشتباه بوده. اولین کشوری که این آزادی‌های جدید رو در اروپا تأسیس کرده سوئد بوده. بعد 25 سال رهبر کشورشون در مجلسشون سخنرانی کرده بود، گفته بود که ما اشتباه کردیم. حالا اگه بخوایم اصلاح کنیم 50 سال طول میکشه. خیلی موارد متعددی داریم که یه چیزی رو بشر تصمیم میگیره بعد همون بشر میفهمه اشتباه کرده. خب حالا من هزینه‌شو چیکار کنم؟ 50 سال دوباره هزینه بدم که اصلاح کنم؟ دائما با آزمون و خطا برم جلو؟ خب شما اولین چیزی که باید بفهمی بشره، میخوای برای انسان برنامه ریزی کنی. اول انسان کیه؟ خب اینو هنوز نشناخته، میخواد براش برنامه بریزه. عالم مطلق هم به محیط عالم مطلقه، هم به این موجود عالم مطلقه. و نکته دقیقش اینجاست که دستورالعمل بر اساس فطرته، نه دستور اخلاقی اجباری. یعنی چی؟ یعنی اونی که این دستگاه ساخته گفته آقا اینجوری ازش استفاده کن. حالا شما خواهید حالا من خودم پولشو دادم خودم بهتر میدونم چی. خب برو بهتر میدونه، برو استفاده کن. یکی خوابیده آب میخورد، گفتن خوابیده آب نخور عقلت میپره، گفت عقل چیه؟ گفتن این چی بابا بخور بخور. خب اون اینو ساخته، میگه این اینجوری استفاده کن، اینجوری استفاده کنی عمرش انقدر میشه، اینجوری استفاده نکنی عمرش اونقدر. این داره بر اساس ساختار اون میگه. حالا من میخوام گلداری کنم، آقا خودم پولش رو دادم، خودم بهتر میدونم چه جوری استفاده کنم. خب برو استفاده کن. اون داره بر اساس طراحی این حرف میزنه. این دستور اجباری نیست، دستور بر اساس این طراحی و طراحی عالمه. اصلا او عالمو برای این طراحی کرده و برای این طراحی دستور العملی فرستاده. اول بسم الله، اول داستان خلقت گفته فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میخوای راحت زندگی کنی، میخوای غم گذشته رو نداشته باشی، میخوای ترس آینده رو نداشته باشی، از هدایت من تبعیت کن. این دستور العمل اخلاقی که نیست، خودش یه جایی با صدای بلند اعلام کرده خداوند غنی از عالمینه. در مسئله حج میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج به گردن مردم واجبه. بعد میگه ولی خدا از همه عالم بی نیازه، یعنی خیال نکن برای من داری میگه حج، حج برای خود شماست. میگه فطرت و تضمین سعادت بشر و حفظ مصالح جامعه در اجرای این قانونه. این همونیه که در جای دیگه میگه اگه مسیحی ها به انجیل و یهودی ها به تورات عمل میکردن از آسمان و زمین برکات بهشون نازل میشه. این همونه که میگه اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن برکات از آسمان زمین بهشون نازل میشه. این همونه که میگه اگه این کارو بکنن عالم هم تغییر میکنه، حتی باران به میلشون تبدیل میشه. تو یه روایت دیدم که به میلشون تبدیل میشه، یعنی شبا بارون میاد که حتی تو روز آزار نبینن. بالاخره بارون روز آدم خیس میشه، سرما میخوره، ترافیک میشه، میگه شب بارون میاد که آزار نبینن. تو روایت اون آیه قرآنو که میگه یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمانو به میل شما قرار میدیم، یعنی اینجوری شب میخوام بارون میاد منافعشو میبری، نه اینکه یه شب بارون دو ساله یه جا بیاد، اینجوری نمیاد. و نکته آخر این که حالا میفهمید که تو فراز قبلی گفتیم که خداوند مالک مطلقه، از تصرف مطلق داره. این مالک مطلق پایبند و دستبندی نداره، محدودیتی نداره، اما خودش همون قانون تشریعی رو که آورده بر خودش لازم فرض کرده. یعنی خداوند بر خودش لازم کرده که به همون تشریعی که خودش آورده عمل کنه، لذا در تشریع هم ظلم نمی کنه. در تکوین که اصلا ظلم نمی کنه، چون اصلا تو تکوین ظلم معنا نداره. اگه معنی داشت سردی کاهو ظلمه، معنی داره که خدا در تکوین ظلم میکنه. میگه خداوند بر خودش حفظ تشریع و عمل به قانون تشریع رو واجب کرده، لذا وقتی که خداوند میگه که پاداش میدم، بر خودش واجب کرده که پاداش بده، گرچه مالک مطلق میتونه پاداش نده. من اگه باقی داشته باشم، باغ مال من، میوه باغ مال من، اون کارگر باغم برده من، حالا امروز برده داری نیست، به اون برده میگم بهت پاداش میدم، ندادم هم مسئول نیستم، اون خودش ملک منه، باغ هم ملک منه، امکانات هم ملک منه، ولی من بر خودم لازم میدونم که آنچه گفتم عمل کنم. اون بر خودش واجب کرده که عمل کنه، لذا جزا دادن، مجازات مجرم و پاداش به غیر مجرم رو لازم فرض کرده. دو تا نکته دیگه هست این که خب ترک عقاب یه فضله، بله ترک عقاب فضله، خدا ترک عقاب هم میکنه، یعنی وعده به عذاب داده، ممکن به این وعده عمل نکنه، عمل نکردن به این وعده ظلم نیست. اما مطلقا عمل نکردن به این وعده چی؟ که خدا مطلقا جزا، مطلقا عقاب نکنه. میگه اگه خدا بنا باشه که مطلقا عقاب نکنه، کل این داستان جزا و عقاب بی ثمر میشه. یعنی میگه خدا گفته همه رو عذاب میکنه، ولی نه، این شوخیه، هیچ کس رو خدا عذاب نمیکنه، همه رو نجات میده. مثلا این چیزا هستن که میگن همه رو خدا حتی شیطان رو نجات میده، این لغویت. لذا خداوند فل جمله عذاب میکنه، اما بل جمله عذاب نمیکنه. یعنی بله بسیاری رو ممکنه ببخشه، ولی اینطور نیست که جهنم رو خاموش بکنه، چون اگه بنا به این کار باشه، پس خداوند در هیچ کدام از مراتب فعل خودش ظلم نمیکنه. این هم یه کلامی در مورد نفی ظلم از ساحت حق تعالی. این تفسیر همون یه جمله است که فهمید و ما کن ناز، اصلا شأن ظلم کردن درمان نیست. چرا نیست؟ چون مالک مطلقه. مالک مطلق اصلا شأن ظلم درش نیست. خب این فعلا تا اینجا نشد، به ادامه بحث برای جلسه.